پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزیه.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان شنونده رادیو معارف، سلام علیکم. انشاءالله که سالم و تندرست باشید. با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم در محضر کارشناس محترم این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بسیار خیلی متشکرم از شما. با ما همراه باشید عزیزان شنونده. اولین سوال آماده پخش رو بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام عرض میکنم، وقت داری بخیر. عرض میکنم از کارشناس برنامه‌تون یه سوال داشتم اگه امکانش هست. میخواستم بدونم دلایل تاریخی صهیونیست‌ها مبنی بر مالکیت سرزمین فلسطین چیه و چرا به این گروه صهیونیست اطلاق شده و آیا ریشه تاریخی داره یا نه. ممنون میشم اگه جواب بهم بده.
خواهش میکنم. انشاءالله مطرح میشه. شما از کجا تماس میگیرید؟
از اصفهان تماس میگیرم خدمتتون.
بله خیلی متشکرم از خواهر شنوندمون. جناب استاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صهیونیست ها دلایل تاریخی و حقوقی به اون صورت که ما تصور کنیم ندارن و روز اول که صهیونیست ها آمدن فلسطین را تصرف کردن و غاصبانه اونجا کشور تشکیل دادن بر اساس ادعای تاریخی که نبوده که مثلا در محاکم بین المللی، در مجامع حقوقی بین المللی دنیا جمع بشن، اقامه دعوا کنن، بگن به این دلیل به این دلیل این سرزمین متعلق ماست. میدونیم که اینجوری نبوده.
بله.
بلکه دست استعمار بوده، دست دولت‌های بزرگ بوده، مخصوصا انگلستان نقش مهمی در تصرف اسرائیل داشته و یهودی ها به اصطلاح مظلوم واقع شدن توسط اروپایی ها، توسط روسیه و نهضتی هم بین خود یهودی ها، سران یهود بیدار شدن و گفتن که ما باید دارای سرزمین باشیم، دارای مملکتی باشیم و نهضتی رو به وجود آوردن به نام نهضت صهیونیست. حالا در قسمت دوم سوال من جواب عرض میکنم.
ببخشید، این دولت هایی که همکاری کردن فرمودید دولت های اروپایی و
عرض کردن مظلوم واقع شده بودن، یکی هم در روسیه بوده.
در روسیه،
در روسیه هم بوده و یه نشانیش هم اینه که دنبال کشور برای اینا میگشتن، از جمله یه گزینه اوگاندا بود.
بله.
دولت انگلستان پیشنهادش این بود که اینا برن اوگاندا، اونجا مملکت تشکیل بدن. باز معلوم میشه بحث ادعای تاریخی نبوده، دنبال جای میگشتن برای اینها. حالا در اروپا مظلوم واقع شدن، در جاهای دیگه برای اینها دنبال وطن میگردن.
دیگران باید جورش بگیشن،
دیگران باید. اصلا کار درستی از روز اول صورت نگیره. بله ادعای تاریخی، از اینها تاریخی بخوایم چی کنیم؟ بله اینا جایی بوده که سرزمین حضرت موسی بعد از خروج از مصر اینا را آورد تو این سرزمین، یا مثلا بیت المقدس را سلیمان ابن داوود مثلا بنا کرد. اینا میگن ما داوودی هستیم. الان یک از نمادهاشون ستاره داوودیه، ستاره ششگوشه. در این حد است. توجه کردید اینجا چندین بار جابجا شده. روزی که مسلمان ها اینجا رو فتح کردن اصلا دست یهود نبوده، دست مسیحی ها بود.
میدونی
که در طول فتحی که بیت المقدس صورت گرفت، حاکم منطقه اونجا مسیحی ها بودن، دولت مسیحی بود. مسلمان ها این را از یهود نگرفتن که اون زمان اصلا دست یهود نبوده. مقصود اینه که اگر دنبال ادعای تاریخی بگردیم، ادعای تاریخی به اون صورت ندارن و ادعای حقوقی به اون صورت ندارن. اینا با بندوبست‌های سیاسی آمدن و پرچم را اینجا زدن. بله. و من از فرصت استفاده میکنم، یه بارم متعاقویا چند سال پیش بود چنین سؤال مطرح شد، من کتاب سرگذشت فلسطین یا کارنامه سیاه استعمار را معرفی کردم، حالا بار دیگه این کتاب را معرفی میکنم.
نوشته
اکرمزو ایتر که پیش از انقلاب حدود 40-50 سال پیش سفیر اردن بوده در ایران، خودش هم فلسطینی بوده، اصلش فلسطینی بوده، اکرمزو ایتر سفیر کبیر اردن بوده در ایران و این کتاب را نوشته. جناب آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی زمان مبارزات با شاهنشاهی که نسبتاً فراغت داشتن، ایشون هم اون زمان این کتاب را ترجمه کرده. به عقیده من این کتاب کتاب زنده است، یعنی پناوالی و اهل مطالعه می دانند که کتاب ها گاهی زمانشون می گذره،
تاریخ مصرف دارن،
تاریخ مصرف معمولاً نه صد درصد، معمولاً کتاب ها تاریخ مصرف دارن و زمانی که اقتضا وجود داشت این کتاب نوشته بشه اون اقتضا برطرف میشه، کتاب به نوعی میمیره و در قفس های. ولی به عقیده من چنین وضعی برای این کتاب پیش نیامده، سالها گذشته و این کتاب زنده است هنوز و کسی بخواد سرگذشت اشغال فلسطین را از خونه به دست بیاره، بهترین کتاب این کتابه.
این نویسنده هم خودش فلسطینی الاصل فلسطینی و اهل اون منطقه بوده،
هزاران عرض کنم که سند و مدرک و یه آورده، بسیار بسیار کتاب محترمیه. جناب آقای هاشمی رفسنجانی مقدمه که برای ترجمه این کتاب نوشته تاریخ گذاشته، هفتم ذی‌الحجه 1383 83 هجری قمری.
بله الان 50 سال پیش دقیقا،
حدود 50 سال پیش،
50 سال قمری.
بله 50 سال بر این کتاب گذشته و این کتاب کهنه نشده. بنابراین برای این خواهر گرامی که گفتن از اصفهان مطرح کردن و همچنین علاقه مندان این بس، توصیه میکنم حتما این کتاب را، حالا در بازارم نبود، از کتابخانه ها، کتابخانه های عمومی تهیه و مطالعه بفرمایند، به تفصیل در جریان غصب سرزمین فلسطین قرار بگیرند.
بله بسیار. پس خلاصه پاسختون به بخش اول سوالشون این شد که دلایل تاریخی وجود نداره،
نه
صرفا برای اینکه این در واقع این مالکیتشون رو بر اونجا تثبیت بکنن ادعاهایی مطرح میشه که اصلا ارزش حقوقی نداره،
ارزش حقوقی نداره، اصلا ارزش حقوقی نداره، بازیای سیاسی بوده، بازیای استعماری بوده، با هزار ترفند وارد شدن و از طریق حقوقی وارد نشدن. حالا کتابی دیگه ای هست الان بالفعل نویسندش یادم نیست ولی ایرانی نیست، به نام مشت آهنین. اینا با مشت آهنین اینجا تصرف کردن و با کشتار و خون و با بیرحمی و با قصاوت فوق‌العاده آمدن خودشون اینجا تثبیت کردن. مسئله ادعای حقوقی و تاریخی نیست.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما جواب از استاد پیشوایی. تلفن 29-10-551 با پیش شماره 0251.
دوایی این واژه صهیونیست هم قرار شد توضیح بدم. صهیونیست،
واژه صهیونیسم یا صهیونیست برگرفته شده از کلمه صهیون که صهیون کوهی است و تپه ایست در بیت المقدس و اورشلیم. هم بیت المقدس میگن و هم اورشلیم میگن.
بله.
اونجا کوهی هست به قله اون میگن صهیون. یک سازمان یهودی به وجود آمد که ابتدا ماهیت فرهنگی داشته، میگفتن نهضت یهود، یهودی ها باید جمع جور بشن، سازمان یافتگی پیدا کنن و از نظر فرهنگی هضم نشن در فرهنگ ملت هایی دیگه، فرهنگشون و هویت فرهنگشون رو حفظ کنن. بعدا این سازمان حضرت یهود ماهیت سیاسی پیدا کرد که الان در زمان ما ماهیت سیاسی داره. اینا این نهضت را که شروع کردن، این حرکت را شروع کردن، اسمشون را از اون کوه گرفتن، نماد سرزمین فلسطین، نماد سرزمین موعود، نماد عرض کنم که اورشلیم. بنابراین این را اسم گرفتن، اسم گذاشتن رو سازمانشون.
پس در واقع کسانی که پیرو به این مرام سیاسی و فرهنگی هستن بهشون میگن صهیونیست.
بله، حالا اضافه میکنم که این یک سازمان سیاسیه، هر صهیونیستی در دنیا الزاماً یهودیه، ولی هر یهودی الزاماً صهیونیست نیست.
بله، این نکته‌ای که خیلی توجه نمی‌کنه.
بله بله، یعنی همه یهودی‌ها صهیونیست نیستن. و اینم اضافه کنم که مطالعات نشون میده، من مدرک کتبی میتونم نشون بدم، در تعلیمات یهود، در تعلیمات اصلی یهود اصلا آرمان تشکیل حکومت وجود نداره. یعنی به اینا وعده تشکیل حکومت داده نشده، توصیه نشده و فرمول تشکیل حکومت هم ندارن. بلکه اون که در تورات و در منابع اصلی اینا توصیه شده اینه که یهود باید مذهبشون را حفظ کنن، به شدت باید پایبند مذهبشون باشن، مبادا مثلا در مذهبشون شور بشن، مبادا مذهبشون را رها کنن. اتکای به مذهب، پیروی شدید از مذهبشون بنا توصیه شده و هیچ گونه طرحی، برنامه، آرمانی برای تشکیل حکومت در تعلیمات اصلی وجود نداره. و اگر گاهی میبینیم در ایران یا در آمریکا و جاها خاخامها، یعنی کشیشای یهود و روحانیون یهودی، میان به دولت اسرائیل اعتراض میکنن، ریشه در این داره.
بله.
اونا یهودی های بنیادگرا هستن، یعنی یهودی های خالص هستن،
یهودی اصیل به تعبیر،
یهودی اصیل هستن. اونا صهیونیسم را قبول ندارن.
درسته.
اونا یهود را قبول دارن، دین یهود را قبول دارن. میگه این تشکیلاتی که شما درست کردید، این تشکیلات سیاسی ما نداریم که در دینمون چنین چیزی. بنابراین صهیونیسم یک سازمان یهودی جهانیه. حالا از اینجا به بعدش جنبه سیاسی پیدا میکنه. به اختصار عرض میکنم که سازمان صهیونیسم امروز در دنیا همه جا چنبر انداخته، بسیار بسیار سازمان قدرتمندیه. میشه گفت که آمریکا را صهیونیست‌های سرمایه‌دار اداره میکنن.
بله.
امروز آمار به دست آوردن 85% خبرگزاری ها و آژانس های بین المللی دنیا دست صهیونیست‌های سرمایه‌داره. در تمام دولت ها عرض کنم اینا نفوذ دارن و به همین دلیلی که با نفوذی که دارن در کشورهای اروپایی بردن، در مجالس قانونگذاری نه تصویب کردن، هولوکاست را مثلا هیچ کس حق نداره دربارهش بحث کنه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما.
حالا اگر که کسانی خواستن راجع به صهیون و صهیونیسم و صهیونیست بیشتر مطالعه کنن، پیشنهاد میکنم در دایره المعارف فارسی زیر نظر مصاحب در جلد دوم مدخل صهیون میتونن مطالعه کنن، شرح تحولاتی که در صهیونیسم به وجود آمد و همچنین کلیه کتابایی که مکتبای سیاسی رو نوشتن. کتابایی هست مکتبای سیاسی مثل کتاب
در بحث علوم سیاسی،
بله، احزاب و مکتبها خیلی هم هست. و در این کتاب هم وقتی به مدخل و لغت صهیون میرسن، تشکیل و شکل‌گیری صهیونیسم و سیر تحولاتی که این سازمان طی کرده اینا را شرح دادن.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشالله خواهر شنونده اون هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. دوستان شنونده با پرسمان تاریخی از رادیو معارف همراه باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی
پیامکی
رادیو معارف.
Oh.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید، وقت شما بخیر. ببخشید شرمندی، از کارشناس محترم برنامه میخواستم بپرسم آیا امام باقر علیه السلام کجا و در چه زمانی به دنیا آمدن و آیا از فعالیت های ایشان در دوره امامت و حیات پدرشان امام سجاد علیه السلام اطلاعاتی در دست هست یا نه؟ ممنون، سپاسگزار از برنامه خیلی خوب شما.
بله، بفرمایید جناب استاد. آیا
امام باقر سلام الله علیه در سال 57 و در مدینه به دنیا آمد؟
بله،
در سال 57 و در مدینه به دنیا آمد. از فعالیت های ایشون در زمان پدرشون امام سجاد علیه السلام به خصوص در زمان امامتشون نه تنها اطلاعات در دست هست، بلکه خوشبختانه اطلاعات زیادی در دست هست و معلومه که این شنونده گرامی علاقمند من به ایشون و امثالشون برادران توصیه میکنم که کتابای مناسب این بحث را تهیه و مطالعه بفرمایند. مثلا میتونن منتل آمار را مطالعه بفرمایند، فصل مربوط به زندگانی امام باقر سلام الله، کتاب سیره پیشوایان ما را میتونن مطالعه بفرمایند، فصل مربوط به امام باقر علیه السلام. بله، ایشون فعالیت داشته و اطلاعات زیادی در دست هست و میشه مهمترین فعالیت امام باقر علیه السلام در زمان امامتشون پایه‌گذاری نهضت علمی اسم برد. همجور که همه میدانیم و تکرار میکنیم که امام صادق علیه السلام دانشگاه اسلامی، دانشگاه اهل بیت در مدینه تأسیس کرد و 4000 نفر فارغ التحصیل داشت. مقدمات این دانشگاه را و پایه های این دانشگاه را پدرشون امام باقر علیه السلام پایه گذاری کرده بود، شایردان زیادی جذب کرده بود تا پیش از زمان امام صادق علیه السلام محدثین بزرگ شیعه مثل زرارت ابن عیان، مثل محمد ابن مسلم و امثال اینا هر کدوم هزاران حدیث از امام باقر علیه السلام یاد گرفته بودند و حفظ داشتن.
بله،
تعدادی از این اصحاب امام صادق سلام الله قبلا جز اصحاب امام باقر علیه السلام هم بودن. مثلا محمد مسلم شاگرد هر دو بود، زراره شاگرد هر دو بود و امثال اینا. بنابراین امام باقر سلام الله یک نهضت علمی بزرگ را پایه‌گذاری کرد که امام صادق سلام الله اون را به شکوفایی رسوند، توسعه داد. اهمیت قضیه از یه جهت در اینه که این اقدامات و فعالیت های امام باقر علیه السلام مصادف بوده با دوران فترت نقل و کتابت حدیث به صورت رسمی.
درسته،
یعنی خلفای رسمی از زمانی که عمر ممنوع کرده بود نقل و کتابت و تدوین حدیث را، هنوز این بخشنامه به قوتش باقی بود. ممکنه کسی بفرماید که خوب امام باقر سلام الله بالاخره زمان عمر ابن عبدالعزیز بوده و یه مقدارم بعد از عمر ابن عبدالعزیز بوده و عمر ابن عبدالعزیز دستور داد که این بخشنامه لغو بشه، پس این در دوران فساد نبوده. جوابش اینه که عمر ابن عبدالعزیز در 99 به خلافت رسید، در 101 کشته شد، 2 سال بیشتر حکومت نشد.
بله،
درسته که عمر ابن عبدالعزیز بخشنامه کرد، گفت احادیث رسول خدا را جمع آوری کنید، روات و صحابه از دنیا رفتن و این احادیث از دست ما رفت، ولی این بخشنامه عملیاتی نشد مگر بعدا به تصریح علمای مثل سیوطی در تاریخ الخلفا در اخبار ابو جعفر منصور دوانیقی دومین خلیفه عباسی، اونجا می نویسد که در زمان بنی عباس این عملیاتی شد، یعنی محدثین اهل سنت دست به کار شدن که احادیث را جمع‌آوری کنن بنویسن، پس عملیاتی نشده بود، در حد بخشنامه مونده بود، در حد دستور
یک حرف
باقی مونده بود و امام باقر سلام الله علیه در اون دوره آستین بالا زد و یک نهضت علمی به وجود آورد که بعد پدرشون اون صادق سلام الله علیه اون را به ثمر رساند و به شکوفایی رساند.
بسیار خوب، سلام الله علیه اجمعین.
سلام علی طه و یاسین،
اما در ادامه برنامه از بین سوالات پیامکی سوالی رو خدمت جناب استاد پیشوایی مطرح بکنم. آقای یا خانومی با شماره 0919 و 4 شماره پایانی 7211 این سوال رو مطرح کردند، گفتند که قاتل امام حسین علیه السلام که بود؟ اگر شمر نبود پس زیارت ناحیه را چگونه پاسخ میدهیم؟ خیلی در واقع تلگرافی سوال کردن جناب آقای پیشوایی. اول بفرمایید که درباره قاتل امام حسین علیه السلام چه دیدگاهی هست؟ ایشون گفتن اگر شمر رو نپذیریم با جای دیگه تعارض پیدا میکنن، در این باره اول توضیح بفرمایید.
مقدمتا توضیح عرض کنم که وقتی میگیم قاتل امام حسین یا قاتل حضرت فضل یعنی چی؟ چون امام حسین با یه ضربه که شهید نشد که، با یک زخم که شهید نشد که. مثلا در مورد قاتل حضرت عرفز 7-8 قول هست یا حداقل 7 قول هست. این ناظر به اینه که هر کدوم آمدن به سمت خودشون تیری زدن، شمشیری زدن، ضربتی زدن، مجموع اینها منتهی شد به شهادت حضرت عرفز سلام الله علیه. بنابراین اصلا به یه معنا نمیتونیم بگیم یک نفر را قاتل معرفی کنیم، چندین نفر در قتل ناشریش بودن. بنابراین چون وضع اینجوری بوده، وقتی میگیم قاتل امام حسین چیه، یعنی اون کسی که آخرین کار را انجام داد، یعنی چه کسی سر مطهر امام حسین را از بدن مبارک جدا کرد، ذهنمون به این میره. وگرنه سر امام حسین سلام الله علیه از بدن جدا نمی کردن، این هم از زخمایی که به حضرت اصابت کرده و قوی درجه شهادت می رسید. بنابراین قاتل اینجوری معنا میده، یعنی نهایتاً چه کسی سر مطهر امام حسین سلام الله علیه از بدن جدا کرد؟
اون مباشر نهایی در واقع،
من در واقع مباشر نهایی، ولی قتلش همه شریک بودن، مالی یه نفر دو نفر نبود. ما در مقتل جامع از سید و شهدا سلام الله علیه جلد اولش بیرون آمده، اونجا دوستان ما بررسی کردن شواهد و قرائنی که نشون میده نهایتا سر مطهر امام حسین علیه السلام را سنان ابن انس از بدن جدا کرد، از بقیه بیشتره، یعنی بیشتر میشه اطمینان پیدا کرد این مرد خبیث عرض کنم که این کار را کرده. خب حالا سوالشون از اینجا ناشی میشه، خب اگر اینجوری بوده ما چطور به شمر لعن میکنیم؟ در زیارت نامه عاشورا هست، در زیارت نامه هست، جوابش اینه که این معنیش این نیست که شمر قاتل نبوده. شمر در قضیه عاشورا خیلی جاها جنایت کرد، خیلی جاها اگر شم نبود قضیه جور دیگه اتفاق میافتاد،
جز سردمداران اصلی بوده،
جز سردمداران اصلی بوده و لجاجتی زیادی نشون میداد، عطاوتی زیادی نشون میداد با امام حسین سلام الله و اهل بیت، و علاوه بر این همون شواهدی که نشون میده سنان ابن انس سر مطهر امام حسین سلام الله علیه را بالاخره مباشرتا از بدن جدا کرد، همون نقل میگه شمر او را واداشت. میگن سنان یه آدم شجاع و بیباکی بود ولی عقلش کم بود،
بله
عقلش کم بود، و شمر گفت که چرا معطل میکنی، کار حسین را تمام کن. این زیر بغلش باز کرد که مثلا من برم سر حسین را من از بدن جدا کنم، مثلا این افتخاری باشه برای همچین چیزی. میگن کم داشت این سنان ابن انس. خب این نقران بپذیریم، به هر حال کسی که به سنان نهایتاً دست رو داره باشه امروز، معناش اینه. و این که شم را لعنت میکنیم به این معنا نیست که حتما قاتل مباشر امام حسین بوده، هزار جور جنایت کرد و در قتل نهاییش هم دستور را این صادر کرد.
بله بسیار خوب، هزاران لعن بر شم رو عبدالله بن سنان و دیگر قاتلان سید الشهدا سلام الله علیه. دوستان شنونده، با پرسمان تاریخی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی، کاری از گروه فقه و سیره رادیو معارف.
از جناب آقای پیشوایی سوالی بشه، زن حضرت امام حسن مجتبی که زهر دادن به حضرت، آخر آقابت این زن پشون این بالاخره به کجا چشید کارش؟ خیلی متشکرم، خدا حافظ.
بله بفرمایید جناب استاد.
معاویه این زن را فریب داده بود، تطمیع کرده بود و متعهد شده بود که مبلغ درشتی پول به این بده و او را به یزید، به اگر امام حسن سلام الله علیه را به شهادت رسان، به پسرش یزید تزویج کنه. نصف مبلغ را پیشا پیش داد، نصفش را گفت وقتی اجرا کردی من بهت میدم. وقتی که این زن این خیانت را مرتکب شد، همسرش امام مجتبی سلام الله علیه را مسموم کرد و به شهادت رسان، معاویه بقیه پول را بهش داد ولی زیر بار وعده تزویج زد که من زن شوهر کش را به پسرم تزویج نمی کنم.
دوست بد سابقه ای؟
کسی که با حسن ابن علی وفا نکرد با پسرم یزیدم وفا نمی کنه. بنابراین دچار خسران شد و خسرت دنیا و الاخره شد.
اینجا رادیو معارف، هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در ذیل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
سوالشم از پرسوار تاریخی استاد پیشوایی، خواستم زندگی شرح مختصری از زندگی اسماء بنت امیس داشته باشم، ببینم که آیا ایشون از حضرت علی هم فرزندی داشتن یا نه. مهدی‌زاده هستم از تهران، خداحافظ.
بله اول بفرمایید اسماء بنت امیس کی بوده، چه شخصیتی بوده؟ آنما اسمشو در مجالس حضرت زهرا سلام الله علیها میشنوید.
اسماء بنت امیس همسر جعفر ابن ابی طالب مشهور به جعفر طیار بوده، اسماء بنت امیس، و یه خواهرش همسر عباس بن عبدالمطلب بوده. یه خواهرش را رسول خدا در سفر حدیبیه تزویج کرد، یه خواهرش هم همسر حمزه سید الشهدا بوده. چهار تا خواهر بودن، با چهار شخصیت بزرگ و مشهور ازدواج کرده بودن. اسماء بنت امیه جزء زنان مسلمان اولیه بوده که در مکه مسلمان شد و با همسرش جعفر ابن ابی طالب به حبشه هجرت کردند. بنابراین این زنیه که دوبار هجرت کرد، هم به حبشه هم بعد به مدینه.
بله.
همراه همسرش جعفر ابن ابی طالب که جعفر ابن طالب هم سرپرستی مهاجرین را به عهده داشت، همراه همسرش به حبشه هجرت کرد و عبدالله جعفر که بعدا همسر حضرت زینب سلام الله علیها شد، عبدالله جعفر در حبشه به دنیا آمد.
بله.
در مورد عبدالله ابن جعفر میگن اولین نوزادی بوده که از مهاجران در سرزمین حبشه به دنیا آمد.
بسیار خوب.
بله. بنابراین چنین زنی بوده، سابقه دیرینه در اسلام داشته، سابقه هجرت داشته، همراه همسرش جعفر ابن ابی طالب تا فتح خیبر در حبشه بودن. تا فتح خیبر اینا همچنان در حبشه بودن، یعنی حدود 13 سال اینا همچنان در غربت و دور از وطن و دور از مسلمان ها زندگی می کردن. گویا جعفر ابن ابی طالب به عنوان این که باقی مونده مسلمانان مهاجر در حبشه را سرپرستی کنه مونده بود اونجا.
درسته.
چون تا اون زمان از مسلمانان مهاجر در حبشه یه عده بعد از چند سالی برگشتن به مکه، یه عده برگشتن به مدینه، چند نفر در همونجا موندن، ولی جعفر ابن ابی طالب با آخرین عده ای که مونده بودن موند در اونجا تا فتح خیبر. چی میدونیم فتح خیبر در سال هفتم هجرت بود.
بله.
در سالی که فتح خیبر رخ داد، جعفر ابن ابی طالب با بقیه مهاجرین حبشه با کشتی آمدن از طریق دریای سور و از اونجا با خوشی آمدن و به عشق دیدار رسول خدا صلوات الله سلام علیه و رسیدن به مدینه. تازه متوجه شدن که رسول خدا در مکه نیست و تعداد زیادی از مسلمان هم نیستن. کجا رفتن؟ اینا رفتن خیبر. خیبر چقدر فاصله داره؟ 90 فرسخ تا مدینه فاصله داره. این فاصله را بلند شدن آمدن و اونجا محضر رسول خدا رسیدن که جریانش مفصله. یک سال بعد جنگ موته پیش آمد.
بله.
که موته جزء سرزمین اردن امروزه. الان قبر جعفر طیار و زید ابن حارثه و عبدالله ابن رواحه و شهدای بقیه شهدای جنگ موته که 20 نفر بودن الان در اردن هست و بقعه و بارگاه اینا داره، محل زیارتگاهه. جنگ موته پیش آمد، رسول خدا 3 فرمانده به عنوان علل بدل معرفی کرد: جعفر ابن ابی طالب، زید ابن حارثه و عبدالله ابن رواحه. فرمود اگر هر کدوم یه وقتی حادثه پیش آمد دیگری فرمانده سپاه باشه و رفتن هر 3 به درجه شهادت است.
بله.
رفتن هر 3 به درجه شهادت رسیدن. بنابراین اسماء بنت عمیش بیوه شد و شوهرش را، شوهری با این افتخارات را از دست داد. در این موقع بود که بعد از شهادت جعفر بن ابی طالب ابوبکر او را تزویج کرد.
بله.
حاصل این ازدواج فرزند پسری شد به نام محمد ابن ابی بکر.
بله.
اون محمد ابن ابی بکری که علی علیه السلام او را مثل پسر خودش نگاه میکرد، میفرمود که این از نسل ابو بکر ولی فرزند منه، تربیت شده یه دامن امیر المومنین علی علیه السلام بوده. این مادرش همه اسماء بنت عمیش بوده، با عبدالله ابن جعفر برادر مادری بوده.
بله.
بعد از فوت ابوبکر امیرالمومنین علی علیه السلام او را تزویج کرد و از امیرالمومنین هم پسری به دنیا آورد، اسمش را گذاشتن یحیی.
بله.
ولی یکی از قسمتی از سوالات این سوال کننده گرامی بود که آیا از علی علیه السلام فرزندی به دنیا آورد؟ بله، فرزندی به دنیا آورد به نام یحیی. بنابراین یحیی، محمد ابن ابوبکر و عبدالله ابن جعفر برادران مادری بودند.
بسیار. دست این که میگن محمد ابن ابوبکر در خانه امیرالمومنین بزرگ شده به همین دلیله.
بله بله.
اسما در خانه،
چون محمد ابن ابوبکر کوچیک بود که پدرش ابوبکر از دنیا رفت و مادرش هم منتقل شد به خانه علی علیه السلام، اینجوری شد که حضرت تربیت شد.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکر. انشاءالله برادر شرمنده اونم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
چگونه می توان سرود تو را که بی نهایتی، تو را که اولینی و نشانه هدایتی؟
گشای در به روی من،
شکستم زربری،
امید من فقط به تو، دست و باز خیبری. امام روشنی و گل و پس از نبی مرا ولی مدد رسان عاشقان بگو علی.
سلام علیکم جناب استاد پیشوایی، از شما تشکر میکنم، بسیار برنامه خوبی دارید. من یه مدعی هستم، بسیار تعداد زیادی کربلا رفتن، میخواستم ببینم که این عباس ثانی که میفرمایند مادرش ماریه هست، این که شب تاسوعا کشته شد، این چه وضعی داره، هست یا نه، در شکل روز عاشورا جنگ شروع شد. دوم، سه برادران حضرت ابوالفضل عباس مانند عثمان و عبدالله و جعفر ما جایی نتونستیم پیدا کنیم که اینا رفتن جبهه و جنگیدن و چه کارا کردن، فقط نوشته که رفتن ایستن جلو عبدالله یه تیر خوردن و شهید شده هر سه. در صورت که در برابر این فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام قاسم رفت این تعداد کشت، دوباره فرزندان دیگرش هم همینطور مانند ابوبکر حسن علیه السلام. این بود که میخواستم توضیح از من زهران میخوان، ما هم سوال کردیم.
بله، خدمت این برادر عزیزمون و دیگر بلبلان بوستان عبدالله حسین علیه السلام سلام، خسته نباشید، عرض میکنیم. جناب آقای پیشوایی دو تا سوال داشتن، در واقع سوال اولشون درباره شخصیتی به نام عباس ثانی است، بفهمید که در تاریخ چیزی درباره ایشون هست یا نه.
من هم به سهم خودم از این برادر عزیز و گرامی مدعا تشکر میکنم که به هر حال به حکم شغلشون و مدعایشون در صدد بر آمدن در گوشه ای از قضایای کربلا صورت صحیح قضیه را به دست بیاورن. خدمتشون عرض میکنم که در هیچ یک از منابع معتبر ما نه پسری به نام عباس ثانی برای علی علیه السلام ذکر شده و نه کشته شدن کسی از سپاه امام و از سپاه عمر سعد پیش از عاشورا نوشته شده هیچ کدوم. بنابراین این حرف عامیانه است. فرزندان امیرالمومنین علی علیه السلام را احصا کردند، البته بیش از 30 نفرم نوشتن، ولی مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در کتاب ارشاد 27 نفر می نویسند دختر و پسر و محسن صفر شده هم که اضافه می کنند میشه 28 نفر دختر و پسر.
بله،
در بین اینا دوتا عباس نداریم، یه عباس بیشتر ندارم، اما ابوالفضل عباس
شهید کربلا،
شهید کربلا. امیرالمومنین علی علیه السلام پسری به نام عباس ثانی، حالا ایشون یه عباس ثانی، نه، کسانی که اسم بردن عباس اصغر میگن. بله. و در مقابل مجبور شدن به عباس معروف بگن عباس اکبر. این را ناسخ و تواریخ آورده لسان الملک سپه در جلد مربوط به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که به نام ناسخ و تواریخه، با چاپی قدیمی که من دارم، چاپ رحلیه، چاپ بزرگه. الان در زمان ما ناسخ و تواریخ را با قطع وزیری چاپ کرده.
درسته.
ولی به هر حال هر کس مراجعه کنه در شهادت حضرت ابوالفضل عباس ضمن دو سه خط میگه که مشهور است و اتفاق مورخان بر این است که عباس، یعنی از ابوالفضل عباس، هم عباس معروف، روز عاشورا به درجه شهادت رسیده. اما این که بعضیا گفتن روز تاسوعا شهید شده، به نظر میرسه این عباس اصغره، نه این عباس اکبر. در این حد ناسخ تواری گفته. حالا اون کسی که گفته عباس اصغر کی بوده اصلا اسم نمیبره. بنابراین نتیجه میگیرم به صورت خلاصه این صحبت عامیانه است، عباس ثانی یا عباس اصغر نداشتیم، جزء فرزندان امیرالمومنین، پسران امیرالمومنین علی علیه السلام، شخصی به نام عباس ثانی یا عباس اصغر نداریم. پس به طریق اولا ماریا و مادرشناش هم منتفیه.
بله.
و احدی پیش از عاشورا کشته نشد، نه سپاه امام حسین سلام الله علیه، نه سپاه عمر سعد، غیر از اون شهدای کوفه و اونا.
بله.
حسابش جداست.
بسیار خوب. پس اگرم حالا بارگاهی چیزی به نام عباس ثانی یا عباس اصغر باشه، ربطی به فرزندان امیرالمومنین نداره، ممکنه در رسل حالا دیگران در جای دیگه فرزندی بوده باشه. جناب استاد سوال دیگری هم داشتن درباره این که نام برادران حضرت عباس سلام الله علیه در ماجرای کربلا خیلی مختصر اومده و درباره رشادت هاشون و اینکه به هر حال نوع مواردشون مطلبی نیست، این بارم توضیح بفرمایید.
چرا در مقاتل آمده و به این صورت آمده که روز عاشورا حضرت ابوالفضل عباس، نوبت بنی هاشم که رسید، حضرت ابوالفضل عباس به سه تا برادرش گفت که برید بجنگید تا من جنگ شما را ببینم، چرا که شما اهل و عیال ندارید. مورخان می نویسن اونا هیچ کدوم اون سه برادر اهل و عیال نداشتن.
دلید.
و حضرت ابوالفضل عباس اونا را جلوتر از خودش تشویق کرد که جلوتر از او اینا رفتن به میدان جنگ به درجه شهادت رسید، حتی این مقدارش هم هست.
مجرد بودن طبیعی.
بله، مثلا مجرد بودن، فرمود که برید بجنگید تا من جنگ شما را ببینم. این در کتب مقاتل معتبر و معروف هست، مثلا ایشون میتونن در منتال آمال ببینن، در ترجمه نفس المحموم که به نام در کربلا چه گذشت میتونن ببینن، در ترجمه فارسی مقاتل و طالبیه میتونن ببینن، در مقتل جامعه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که با نظارت بنده دوستانمون نوشتن در جلد اول میتونن ببینن.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکر هستم. انشاءالله همه برادران مدده مدهان اهل بیت علیهم السلام اینگونه باشن که به هر حال سعی بکنند مطالب مستند رو نقل بکنند. ما هم در خدمت این عزیزان هستیم.
مطالعه بفرمایید.
بله، مطالعه بفرمایید.
شما میفرمایید مطالعه کردم مثلا.
بله، من جناب استاد پیشوایی، حالا دکتری عرض بکنم چون بحث پیش اومد، این که کتاب‌های بسیار زیادی در اختیار عزیزان علاقمند هست که میتونن مراجعه بفرمایند، حتی منابع فارسی، همین چند نمونه که شما نام بردید، من فکر می‌کنم کتاب‌های بسیار ارزشمندی هستن که میتونن به عنوان منبع تاریخی ازش استفاده بکنند. دوستان شنونده، با پرسمان تاریخی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید.
29-10-551 با پیش شماره 0-251 پرسمان تاریخی.
میخواستم از آقای استاد خواهش کنیم بفرمون که حضرت علی، من این خیلی وقت در ذهنم هست که حضرت علی که خواستگار حضرت زهرا سلام الله علیها بودن، قبلا که ازدواج نکرده بودن، پس محمد ابن حنفیه مادرش کیه و آیا بعد از حضرت زهرا به اصطلاح همسر حضرت علی شده؟ و این مسئله برام خیلی مهمه. خیلی هم از من سوال کردن، گفتم من آگاهیم تا این حد نیست، حتما سوال میکنم از اساتیدی که آگاه باشن بهم جواب بدن. با تشکر.
جناب استاد پیشوایی، محمد ابن حنفیه ظاهرا بعد از حضرت ابوالفضل علیه السلام، از غیر فرزندان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، معروف ترین فرزند امیرالمومنین هستند. بفرمایید که ایشون چه شخصیتی داشتن، در حال مادرشون کی بوده، کی به همسری از تعلیم اومده؟
مادر محمد ابن حنفیه بانوی بوده به نام خوله.
بله.
از قبیله بنی حنیفه.
پس این حنفیه
منصوب به قبیلشه. از قبیله بنی حنیفه بوده.
بله.
به مناسبت میگن محمد ابن حنفیه، مطابق به اختصار گاهی ابن حذف میشه.
بله.
یعنی محمدی که بچه اون زن حنفی بوده، از بنی حنیفه بوده.
بله.
اسم مادرش خوله بوده. بله، حتما امیرالمومنین علی علیه السلام را خیلی بعد از حضرت فاطمه او را تزویج کرده. بله، درسته.
بله.
متأخر، از خیلی متأخر بوده و زمان فتوح بوده، زمانی که فتح ها صورت می گرفته و بعد از اینکه اسلام آورد و حضرت او را آزاد کرد تزویج کرد. البته
با این حساب اختلاف سنشون با امام حسین علیه السلام باید حداقل 10 سال باشه دیگه. بله. یا خیلی بیشتر از اینا. بله.
تاریخ دقیق تولدش مشخص نیست، وفاتش مشخصه، به تاریخ دقیق تولدش مشخص نیست، ولی حتما خیلی متأخر از ازدواج با حضرت زهرا سلام الله علیها است. البته یه اختلاف در مورد مادرش هست که آیا این از اسیرای زمان جنگ‌های مرتدین، زمانی که ابوبکر فرستاد اینا را اسیری چی کردن، پس علی علیه السلام این جنگ ها را مشروع می دونسته؟ بعضی این نقل را قبول نمی کنن. استاد سید جعفر مرتضی عاملی مقاله ای داره در مجموعه مقالاتی که بحوثون فی تاریخ و الاسلام، در دو جلد مجموعه مقالات اونجا مقاله داره مستقلا درباره مادر حضرت محمد ابن حنفی. بعضی ها این که مادرش از اسیرای زمان جنگای رده یعنی مرتدین باشه قبول نمی کنن. در هر صورت برای این خواهر عزیزمون که معلوم اهل مطالعه و بررسیه عرض می کنم، جمع‌بندی می کنم، مادر محمد حنفی خانومی بوده به نام خوله، ازدواج حضرت علی با او سالها بعد از ازدواج و حضرت فاطمه و بعد از فوت حضرت فاطمه بوده و چون این خانم از قبیله بنی حنیفه بوده محمد بن حنفیه رو به مادرش نسبت میده.
بله بسیار خوب. آیا حضرت امیر فرزند دیگری هم به نام محمد داشته که حالا این چون با این تعبیر یاد شده یا اینکه
نه
در قبال محمد بن حبیبک مثلا
این
که
رسم عرب بوده گاهی از نظر انتساب به قبیله مشخص میکردن اشخاص.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشالله که خواهرمون هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
پرسمان تاریخی بفهمید، در ایران امامزادگان فراوانی هستند که قید میشن که از فرزندان امام هفتم هستند، امام کاظم علیه السلام. میخواستم تعداد این فرزندان رو بدونم و اینکه آیا میتونه این تعدادی بسیار از نوادگان ایشان باشن که به غلط فرزندان بلا فصل نام برده میشن. با تشکر از شما.
بله جناب استاد پیشوایی، خواهرمون سوالی رو پرسیدن، من یاد مطلبی افتادم در یک نشست علمی که یکی از محققان معاصر درباره امامزاده های کشورمون تحقیق کرده بودن، گفتن که حداقل 600 امامزاده در ایران وجود داره که متولیان اون امامزاده معتقد هستن که شخص مدفون در امامزاده فرزند بلافصل امام کاظم علیه السلام است. خب به هر حال بفرمایید که نظرتون چه، این تعداد فرزند که قطعا درست نیست، این از کجا در اومده و آیا
امامزادگانی که به عنوان فرزندان امام کاظم علیه السلام هستن حتما همشون فرزند بلافصل امام کاظم نیستن و نوعا از نوادگان امام کاظم علیه السلام هستن، تا بعضی با واسطه کمتر بعضی با واسطه بیشتر. همجور که اشاره فرمودید این خواهر گرامی و امثالشون اگر که بخوان به صورت علمی این مطلب را آگاهی پیدا کنن، خوبه که به این کتابای مزارات و امامزادهایی که این محققی که شما فرمودید جناب آقای فقیه بحرالعلوم نوشتن
بله.
به کتابای ایشون مراجعه کنن.
بله.
آقای فقیه بحرالعلوم و سازمان گردشگری استان به استان کتابایشون را چاپ کردن، هر استانی تشریف دارن میتونن از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مطالبه کنن و مزارات استان خودشون رو حداقل بشناسن.
بسیار خب. چه واسه پیشوایی، حالا گذشته از بحث امامزاده ها، ظاهرا این که در نام بردن از فردی و ذکر سلسله نسب او خلاصه بکنن و او رو به جد معروفش نسبت بدن، ظاهرا سابقه دار هست، یعنی چیز عجیبی نیست که مثلا برای مثال به امام حسن عسکری علیه السلام میگن ابن الرضا. خب مسلمه که ایشون نواده امام رضا علیه السلام هستن. این رو بفهمید که چگونه است، آیا ممکنه امامزاده هم از همین باب بوده باشه؟
حتما از همین بابه، منتها تلقی مردم اینه که این پسر بلافصل امامه، تلقی مردم. مثلا مرحوم سید محسن امین در مورد قبر حضرت زینب کبری سلام علیها، ایشون معتقده که در مدینه دفن شده.
بله.
خب بنابراین احتمال مصر را به شدت رد میکنه، میفرماید که بله اون کسی که در قاهره دفن شده اونم زینبه.
بله.
منتها زینب دختر یحیای متوج.
بله.
و اگر گفتن زینب بنت علی، به پدر بزرگش نسبت دادن،
از نسل امیرالمومنین،
از نه نخواستن بگن دختر صلبی علی، نه نظرشون این نبوده.
بله
بله این رایجه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی، از همراهی شنوندگان خوب رادیو معرف با برنامه پرسمان تاریخی سپاسگزار هستم. از طریق شماره 3553 میتونید سوالات خودتون رو یا انتقاد و پیشنهادی درباره این برنامه دارید با ما در میون بگذارید از طریق پیامک و یا با شماره 2910551 و 2910552 که شماره های روابط عمومی رادیو معارف است میتونید تماس بگیرید و مطلبتون رو مطرح بفرمایید. گوش به زنگ صدای گرم شما عزیزان هستیم. از جناب استاد پیشوایی هم تشکر میکنم، به اتفاق ایشون و دیگر همکارانم شما رو به خداوند مهربان میسپارم تا فرصتی دیگر. حق یارتان.